داشته باشی مجبوری اصل عملی جاری بکنی. اما در کلام اینجوری نیست. شما یه دونه روایت هم نداشته باشی یا یه دونه روایت ضعیف هم داشته باشی، بر اساس 50 تا باب دیگه میتونی کمک بگیری بگی اینجا چیه. یک عالمی بود مرحوم شده، در همین مشهد هم بود، میگفت که من از دور روایت میاد میفهمم که این روایت پدر مادر داره یا نداره، چون میدونم اینجا چی باید گفته بشه. روایت میاد میدونم که این پدر، یعنی روایت درستیه یا نیست، چون یعنی بر اساس مجموعه دین معلومه که اینجا چیه، چه روایتی باید باشه و چه روایتی اگه باشه درست نیست. و ما میتونیم کمک بگیریم در واقع، و تجزیه در اجتهاد رو در علم کلام به یک معنا به این معنا قبول نداریم. و بحث بعدی بحث حجیت قطع و ظنه که وقت ما تمام شده، ارجاع میدم به کتاب. در بحث قطع هم خب نکاتی هست در اینجا، همینطور در بحث ظن، در بحث ظهور و در بحث خبر واحد. اجمالا عرض میکنم که ما در بحث خبر واحد، چون خیلی مهمه یه گریزی بزنیم، ما خبر واحد ثقه رو نه در فقه حجت میدونیم نه در کلام. خبر واحد موثوق رو هم در فقه حجت میدونیم هم در کلام. دلیلش هم سیره عقلاییه. سیره عقلا میگه که اگر وثوق حاصل شد هر جا که میخواد باشه، هیچ فرقی هم بین کلام و فقه نیست. نهایت اینه که البته اصول دین خارج از بحثه. اصول دین یعنی اون بنیادهای اعتقادی، یقین لازمه. اما در غیر از بنیاد، در بقیه اعتقادات، عرض به خدمت شما، فرقی نداره. نهایتش اینه که ممکنه وثوق در مباحث مهم دیرتر حاصل بشه و تفاوتی هم بین فقه و کلام نیست، چنان که در فقه هم در بعضی جاهای بسیار بسیار مهم وثوق کمتر حاصل میشه و به سادگی نمیشه فتوا داد. و اون در واقع خود موضوع، مثلا الان یه نفر بیاد بگه که تو اون خیابان تصادف شده، یه ثقه، قبول میکنیم حرفشو، قبول میکنیم. اما بیاد بگه جنگ جهانی سوم شده، قبول نمیکنیم حرفشو، میگیم اخبار بگیر ببینم، حالا اشتباه کرده، لابد یه جایی دعوایی شده، فکر کرده جنگ جهانی، چون اهمیت موضوع بگونه ای که با یه خبر و دو خبر آدم یقین که نمیاد، وثوق هم نمیاد اصلا براش. بنابراین حالا دیگه ادله ما، ادله اون طرف آوردیم بحث کردیم، ادله این طرف مفصل بحث کردیم دیگه، فقط ما اصل مدعا رو گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سپاسگزاریم، تشکر میکنیم از استاد محترم. خب در خدمت عزیزان هستیم. سوالی هست، هر کس سوال داره میکروفون رو روشن کنه، بفرمایید. آقای درویش نیا.
ضمن تشکر از شما
بعد آقای نجف زاد.
ضمن تشکر از شما استاد عزیز، شما فرمودین که برای استنباط در کلام فقط همین چهار منبعی که ذکر کردین، کتاب، سنت، عقل و اجماع کافیه. و من فکر میکنم که غیر از اینها باید دایرش خیلی وسیع‌تر باشه در حوزه استنباط کلامی، و ما میتونیم برای استنباط از مثلا تاریخ هم استفاده کنیم. حال اینکه شما فقط منحصر در عقل و نقل کردین، اگه توضیح در این رابطه داشته باشین خیلی ممنون میشه.
فرمایش شما کاملا درسته. ما هم در این کتاب توضیح دادیم که منظورمون از عقل در اینجا عقل به معنای خاص کلمه نیست. اینجا توضیح دادیم عقل علم آمار رو میگیره، علم فیزیک رو میگیره، یعنی غیر وحی. توضیح دادیم به خصوص در مرحله دفاع، اینا رو توضیح دادیم که شما در واقع با یک مورخی در واقع سر و کار دارید، از طریق علم تاریخ در واقع میتونید با ایش صحبت کنید. اگر شرایطش هم گفتیم در مرحله استنباط شرطش اطمینانه، یعنی در واقع شما مثلا میتونید از علم آمار استفاده کنید، از علم فیزیک، منتها باید یقینی یا لااقل اطمینانی باشه. ولی در مرحله دفاع که خیلی دست بازتره و گفتیم عقل، ببینید عقل، خود بعضی علما هم گفتن، مثلا آیت الله جوادی آملی در کتاب نقش عقل در هندسه معرفت دینی فرمودند که چند تا معنا برای عقل گفتن. یکی عقل به معنی خاص کلمه، که همینی که تو فلسفه و کلام و اینا ما به کار میبریم. یکی عقل تجربی که در علم فیزیک استفاده میکنیم، بالاخره ما این داده های تجربی رو مقایسه میکنیم، استنتاج میکنیم ازش، نظریه میدیم، به قول پوپر حدس میزنیم بر اساس این مشاهدات. این هم یه عقلیه، عقل تجربی، عقل در واقع عقلی که با نقل همراهه، عقلی که با عرفان همراهه، عقلی که با علوم مختلف همراهه و مثل علومی مثل آمار، مثل ریاضیات، از تمام در عقل به معنی عام کلمه اینجا منظور ما هست، در همون اصطلاحی که ایشون بیان کردن به معنی عام کلمه، نه عقل به این معنا که گزاره هایی که از داده های یقینی عقلی به دست میاد، نه این فقط نیست، یعنی از بدیهیات اولیه، یعنی صغرا و کبرا بدیهی اول باشه یک نتیجه بگیریم. عقل محض به این میگن، این به این عقل محض منظورمون نیست، عقل به یک معنای عامتری که شامل علوم تجربی و تاریخی، به شرط اینکه قطع یا لااقل اطمینان باشه. در دفاع که خیلی دستمون بازتره. بله
جفزاده بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد محترم. یه مطلبی که همین اخیر فرمودین، این که مبنای کلامی و این که اگر یک استنباطی بشه در یک قضیه‌ای، علم کلام اون به قول بنده نظر آخر و نظر صحیح رو میده، این بر چه مبنای چه دلیلی؟ مثلا همین علم امام که فرمودین، مثلا فلسفه، طرف از طریق فلسفه یه نظری رو میده، از طریق مثلا تاریخ یه نظری میده، شاید از طریق مثلا روش دیگه هم یه نظر دیگه بدن، ولی در مجموع اون چیزی که تعیین میکنه نظر صحیح چیه، علم کلامه. این چه دلیلی داریم که فقط علم کلام صحیح باشه، چرا بقیه استنباطا صحیح نباشه؟ ممنون.
ببینید علم کلام نمیگه فقط من صحیحم، میگه من همه صحیح‌های همه علوم رو شکار میکنم، استفاده میکنم. بنابراین علم کلام میگه من از همه مطالب صحیح استفاده میکنم. اگر یک جایی ما متکلم میگه آقا این مبنای تو فلسفیه، یک نتیجه داره، مبنای من یک نتیجه، قبلا اون مبنای فلسفی رو رد کرده، استدلالات که رد کرده، مبنای خودش اثبات کرده، لذا میگه مبنای من درسته، استدلالی، برهانیه، مبنای تو غلطه، برهان نداری، داری ولی غلطه، اشتباهه، فلانجا اشتباه کردی. متکلم نمیگه، یعنی در واقع متکلم از همه علوم استفاده میکنه، از فلسفه هم استفاده میکنه. متکلم نگاه میکنه میبینه فیلسوف مثلا اصل علیت رو گفته، میگه خیلی خوبه، بدیهی اصل علیت، هر منتها میگه من میگم هر حادثی نیاز به تقریرش رو متفاوت میدونه، استدلال داره برای خودش. یا میگه من اصل ضرورت رو قبول ندارم، اصل علیت غیر ضروری رو قبول دارم، یعنی بخشی که درست میدونه، برهانی میدونه، بدیهی میدونه قبول میکنه، بخشی را که بدیهی نمیدونه، استدلال بر علیهش داره، کنارش کنار میذاره. بنابراین ما هیچ وقت، یعنی متکلم پیش داوری نمیکنه، هر متکلم ممکنه حرف متکلمینی دیگر رو رد بکنه، بگه نه اتفاقا این فلاسفه اینجا درست گفتن، من متکلم، چنان که شما در تاریخ علم کلام میبینید دیگه، متکلمین با هم اختلاف نظرم داشتن، بعضی عدول کردن، به خصوص در مدرسه اصفهان به بعد از برخی مبانی کلامی عدول کردن، مبانی فلسفی رو گرفتن. به هر حال علم کلام توش تعبدی نیست. این که حالا بعضی تو جلسه پیش از بنده اون بحثایی که شد، یک صحبتای نوشتن علم کلام جدلیه، نمیدونم برهانی نیست، فلسفه برهانی، اینا واقعا انصاف نیست. یعنی در مورد علم کلام یه خورده کم لطفی میشه. حالا آقای سبحانی فرمودن ممکنه بعضی متکلمان ما بگیم این جدلی بحث کرده، اما کلام جدلی نیست. چنان که فیلسوف هم ممکنه یه جای جدلی بحث کنه، نمیگن که فلسفه جدلیه. البته من در این کتاب ریشه یابی کردم بحث جدل رو، ریشه یابی کردم که چرا فلاسفه کار متکلمان را جدلی میدونن. یک مبنای علمی داره و اون مبنای علمی بحث حسن و قبحه، چون فلاسفه حسن و قبح رو قبول نداشتن. اصلا درگیری متکلمی با هم در بحث عقل برخلاف اون چیزی که همه تو کتابا نوشتن، از جمله خود من نوشتم، الان اعتراف میکنم اشتباه کردم، عقل نظری نبود. خود اشعری که من تو کتاب فرق و مذاهب نوشتم که عقل دفاعی رو قبول داشت، عقل استنباطی رو قبول داشت، اما عقل منبعی رو قبول نداشت، من عرض میکنم این اشتباهه. عقل نظری رو قبول داشت، در کتاب علامه استدلال چند تا استدلال آورده بر اثبات وجود خدا، یکیش همون برهان ارسطوئه. در عقل عملی، درگیری در عقل عملی بود. تا امروز هم اشاعره عقل عملی یعنی حسن و قبح عقلی قبول ندارن، چنان که فلاسفه هم قبول ندارن، عقلایی و اعتباری میدونن، عقلی و نفس الامری نمیدونن. لذا فلاسفه چون متکلمین، عرض کردم 90% مباحثش، حالا 90% دقیق نیست، خیلی زیاد، از حسن و قبح و عقل عملی استفاده میکنن. و فلاسفه در کتابای منطق نگاه کنید، وقتی مثال میخوان بزنن به مشهورات عامه، در علم اصول فقه مرحوم مظفر هم هست، وقتی میخوان مثال بزنن به مشهورات غیر مشهورات که ماده جدله، مثال میزنن به چی؟ به الکذب و حرام یا واجب و صدق و الکذب و قبیح و صدق و حسن، یا حتی گاهی به عدل هم مثال میزنن، به عدل و ظلم هم در بعضی کتابای منطقی، بعضا به صدق و کذب، بعضا به عدل و ظلم مثال میزنن. اینا رو مشهورات هم که ماده جدله. خب پس متکلمان از حسن و قبح عقلی استفاده میکنن که فلاسفه اینا مشهورات میدونن، مشهورات هم ماده جدله، لذا علم کلام میشه جدل، در حالی که از نظر متکلمان حسن و قبح عقلیه نه عقلایی، ماده برهانه. لذا متکلمین استدلالات خودشون رو کاملا برهانی میدونن 100%. جدل مال مقام دفاعه، نه مال مقام استنباط، که اونم حالا ما بحث کردیم که در مقام استنباط هم یک محدودیت های وجود داره در مقام دفاع، اما در مقام استنباط مطلقاً در کلام جدل جایز نیست. اینی که فلاسفه به متکلم میگن شما جدلی هستید، چون متکلمین از حسن و قبح استفاده میکنن، اونا حسن و قبح رو عقلی نمیدونن، عقلایی و مشهورات عامه میدونن، مشهورات هم ماده جدله. از دیدگاه فلاسفه استدلال های متکلمین جدلیه، از دیدگاه خود متکلم که قائل به حسن و قبح عقلیه، استدلالاش 100% برهانی و عقلی و قطعیه. این هم یک تحلیلی راجع به این که چرا اینا به همدیگه این حرفا رو میزنن. بله بله میفهمن، چون آقایون سوال کردن، خانوما هم سوالشون رو مطرح بفرماین. من چون بله ریز نوشتن، اطمینان حالتی روانی است و تحت تاثیر عوامل مختلفی به دست می آید. در فضایی که زنان و مردان جامعه ما در دو فضای مختلف رشد و تربیت می شوند، آیا می توان انتظار داشت در یک بحث واحد علمی و حتی با استفاده از روش یکسانی هر دو، یعنی خانوم ها و آقایون، یکسان و با شرایط برابر دارای اطمینان گردند و به تبع آن به نتایج واحدی برسند؟ بله، این بحثیه که فمینیستا در واقع مطرح می کنند، فلسفه فمینیستی، کلام الهیات فمینیستی، کلام فمینیستی، فقه فمینیستی، عرض بخدمت جامعه شناسی فمینیستی، و بر اساس همین استدلال میگن بر اساس رویکردهای زنانه ما باید علوم مختلف رو ایجاد کنیم، علم را از تسلط مردان باید در بیاوریم و علم زنانه تولید کنیم. حالا ما میگیم علوم اسلامی باید تولید کنیم، اونا میگن علوم زنانه باید تولید کنیم، و این مردا در طول تاریخ به ما ظلم کردن و علم را مردانه کردن. امروز شما اگر چنان این جریان در غرب تسلط پیدا کرده که اگه یه مقاله بنویسید بگید که او ضمیر مذکر به کار ببرید، هی، اگه بگی هی ضمیر مذکر، مقالتون رو رد میکنن در همه مجلات علمی پژوهشی، یا باید بگی شی یا باید بگی هی اور شی، اینقدر این تفکر فمینیستی غلبه پیدا کرده که یه عده میگن تساویه. مثال چرا میزنی به مرد؟ چرا میگی زید؟ زید آمد. بگو زید یا مثلا فلان. اسم زن یه باید به کار ببری. بعضی هم که بگه اصلا باید اسم زن باید به کار ببری. اصلا مرد نباید بگی. چند هزار سال مرد حکومت کردن، الان نوبت زن است. ما واقعیت اینا رو نمیفهمیم. واقعیت نمیتونیم این حرفا رو قبول بکنیم. ببینید، من قبول دارم بعضی وقتا ممکنه به اصطلاح یک حالا ظلمایی به زنا شده، یا عرض به خدمت شما مثلا مثالهای مردانه زدن، یا اشتباهاتی شده، موردی ممکنه. اما اینکه فهم ما نسبت به واقعیت یک فهم زنانه و مردانه است، یعنی اساس فهم، ولذا برای در واقع بگیم مثلا حالا خیلی ساده شو عرض، دو تا چهار تا مردا بگن دو تا چهار تا، زنا بگن دو تا پنج تا مثلا، یا بالعکس، یا مثلا یه واقعی رو ببینیم مردا یقین پیدا بکن، این ربطه به مرد و زن نداره، اصلا خود مردا هم متفاوتن. یه کسی به قول شیخ انصاری کلاغی میپره یقین پیدا میکنه، مرد و زن نداره، قطع قطع میگن بهش. یعنی بعضی انسان ها چه زن چه مرد زود اطمینان پیدا میکنن، زود یقین پیدا میکنن، بعضی دیر یقین پیدا میکنن. این ربط به زن و مرد نداره واقعا، زود باورن. حالا ممکنه در یک جامعه، نمیدونم واقعا، من این تصور رو ندارم، در مجموع به نظرم میرسه که هم در بین زنان هم در بین مردان بعضی زود باورن، بعضی دیر باورند. کلی نمیشه گفت زنان مثلا زود باورن، مردا دیر باورن، یا بالعکس. و اتفاقا شاید همین یه جور تبعیض باشه. آخه فمینیستا میخوان بگن که تبعیض ما میخوایم ورداریم، ولی در واقع دارن تبعیض ایجاد میکنن. در واقع میخوان بگن باید زنا جای مردا بشینن، مردا جای زنا بشینن. نه، این واقعا نیست. مرد و زن نداره معرفت. من اعتقادم اینه. بله، انسان ها با هم متفاوتن. انسان ها بعضی زود باورن، بعضی دیر باورن، چون بحث اطمینانه. اما این که مثلا بگیم خانم ها زود به یقین میرسن، به طور کلی، حالا ممکنه درصدی باز بگیم، مثلا درصد بگیم، مثلا بگیم که مثلا فرض بکنید که در مجموع 60% زنان نسبت به مردان زود باورترن، مثلا 40% مردان اونا، اینو میشه گفت. اما اینکه همه زنان من زود اطمینان پیدا میکنن، مردان دیر اطمینان پیدا بکنن، به صورت کلی یا به صورت غلبه اغلب 80-90%، من چنین چیز رو واقعا استنباط من این نیست. ولی حالا به فرض اگر این باشه، شما چه نتیجه میخواید بگیرید؟ نتیجه که در واقع گرفته میشه اینه که خانوما دیرتر فتوا میدن، دیرتر، چون به اطمینان میرسن. حالا این فتوا که بله زود، منظورتون اینه که زودتر میرسن، زودتر میرسن. خب حالا به فرض این هست، اون چیزی که ما بحث میکنیم همیشه قطع و ظن نوعیه، یعنی اون کسی که زودتر از عرف به قطع یا به اطمینان میرسه میگن اصلا حجت نیست، اون قطع قطع میگن حجت نیست، باید اونو درمان کرد. خودشو این نکته خیلی مهمیه، ما هم اینجا در بحث قطع بحث کردیم، خودش برای خودش حجته، چون واقعا نمیتونه قطعش، عرض میکنم، نمیتونه غیر از اون رو ببینه، نمیتونه، لذا برای خودش حجت نیست. ولی برای ما که در مقام قضاوت نشستیم حجت نیست. غیر از این که ما یه بحثی هم اینجا کردیم که خیلی بحث مهمیه، که شارع آیا میتواند رد بکند از قطع یا نه. خب معمولا میگن نه، حجیت قطع ذاتیه. ما همونطوری که حضرت امام در کتاب تهذیب الاصول فرمودن حجیت قطع را ذاتی به معنای این که قابل جدا شدن باشه نمیدونیم. ذاتیه یعنی تعبدی نیست، یعنی وحی نمیاد جهل حجیت بکنه. اما جهل مرکب هم ما داریم، یعنی ممکن انسان اشتباه بکنه. بنابراین شارع قبل از اینکه انسان دچار قطع بشه میتونه مسیر رو نهی بکنه ازش، قبلش، بعدش دیگه نمیشه. یعنی وقتی انسان، یعنی در مقام قطع حجت بدون شک برای خود شخص، اما ما در مقام قضاوت قبل از اینکه دوچار قطع بشیم میتونه اشاره بگه آقا این مسیر مسیر مطمئنی نیست. بنابراین نرو و ما هم نمیریم. اگر رفتیم دوچار قطع شدیم از باب این که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار معاقبیم، از باب این که شارع گفته بود نرو، اگه بری دوچار قطع غیر واقع یعنی جهل مرکب میشی. این هم اینا رو بحث کردیم اینجا که در مقام قضاوت ما میتونیم بگیم بله، میتونیم بگیم اون کسی که قطع به اصطلاح چیز بهش قطع خودش توجه نکنه یا وارد مسیر نشه که زود به قطع میرسه، این رو میشه گفت. اما وقتی بعد از اینکه دوچار قطع شد دیگه اینو نمیشه بهش صحبت کرد، مگر اینکه مقدمات قطعش به هم بزنیم که اینم ممکنه با توضیحاتی بگیم آقا این قطع تو اعتبار. بفرمایید، ببخشید،
سوال دیگه آقای صادقی بفرمایید و میریم برای نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این مباحثی که حضرت استاد مطرح کردن دو سه تا موضوع و مبحث وجود داره که استاد سبحانی هم اشاره‌ای داشتن و اینها تولید پارادوکس یا چیزهای شبیه این رو ممکنه بکنه. یکی از این مباحث اینه که وقتی که ما پای استنباط و اجتهاد و اونم اجتهاد متجزی و بعد اجتهاد مطلق که در لابلای صحبتاتون بود، پای نقش عقل، نوع استفاده از متون دینی و اینها رو وسط کشیدیم در علم کلام، پای تقلید رو هم باید وسط بکشیم و بعد اونجا باید مطرح کنیم که آیا تقلید در علم کلام جایز است، جایز نیست، تا کجا جایز است. ببخشید،
موضوع بحث آقای
پارادوکسش اینجا بود که ما به هر حال اون ذهنیت عامی که از کلام وجود داره اینه که تقلید جایز نیست، در تمام رساله های عملی این هست. بعد در بعضی از تفاسیر که در همون نگاه حالا بگین سطحی نه خیلی عمیق مطرح میشه که کلام مقلد پرور نیست، کار تقلید نیست. خب ایشون پای روش استنباط رو مطرح میکنن، اگر اینجا مطرح شد و بعد اشاره کردن به اجتهاد متجزی و باز اشاره کردن به بحث فتوا در کلام، یعنی ما باید تقلید رو در کلام در بعضی بخش‌ها جایز بدونیم، با چه شرایطی؟
اجازه بدید من عرض کنم. شما تک موضوع بحث جناب آقای دکتر طالقانی اجتهاد و تقلید در کلام هست، اگه اشتباه نکنم در عقاید اجتهاد. بعضیا به این قائلند، ما از حضرت آیت الله فیاضی رئیس مجمع عالی حکمت و فلسفه دعوت کرده بودیم در دارالحدیث راجع به همین موضوع به اصطلاح نقش عقل و نقش وحی در علم کلام بحث بکنن. ایشون بحثاشونو که مطرح کردن در آخر به این بحث پرداختن و گفتن از نظر من تقلید هم در اعتقادات جایزه. البته ما قبول نکردیم، با ایشون بحث کردیم و گفتیم که این اشکال داره. اما ببینید لازمش این نیست. چرا؟ یعنی میتونه یه نفر اینو بگه چنان که گفتن، اما لازمه این مباحث این نیست. چرا؟ ببینید یک تفاوتی فقه، یعنی فقه عملی با فقه اعتقادی داره، یعنی کلن اعتقادات با اعمال دارن. شما در اعمال نمیتونی بگی که مثلا شک کردم بین 3 و 4 چیکار کنم، یا باید ادامه بدی یا باید قطع بکنی. نمیتونی بگی من توقف میکنم. خب توقف کنم بعد چی بشه؟ تا آخر همینجوری توقف کنم؟ نمیشه. این فلسفه، این که اصول عملیه در فقه جعل شده همینه دیگه، یعنی روایت هم نداریم، باید تکلیف مکلف معلوم بشه. خب حالا اگر مکلف خودش مجتهده میره اجتهاد میکنه، اگه مجتهد نیست مجبور تقلید بکنه دیگه، یعنی یه اصل عقلیه این، یعنی لابد منهه، یا باید مجتهد باشه یا باید تقلید بکنه، یا باید احتیاط بکنه که احتیاط هم همه جا ممکن نیست، اختلال نظام پیش میاد، عسر و عرض پیش میاد. اما در کلام اینجوری نیست. در کلام شما میتونید فتوا بدید، اگه میتونید، نمیتونید حرف نزنید، فتوا نمیدید، به جایی هم بر نمیخوره. میگم آقا من میدونم خدا هست، پیغمبر هست، فلان. میگم آقا بدا، من بلد نیستم، هیچ اشکالی نداره. فقها از این بحث در کتابهای اصولیشون تحت عنوان علم کفایت علم اجمالی در عقاید بحث کردن، کفایت علم اجمالی، یعنی شما در اون قطعیات، یعنی در واقع اون کسی که مجتهده میره همه مسائل کار میکنه، زحمت میکشه در میاره، که مقدس‌ترین و بالاترین کارم همینه، خدا حفظ کنه آیت الله مظاهری رو، در افتتاحیه مدرسه تابستانی ما در اصفهان یک پیام خیلی قرایی راجع به علم کلام و مدرسه تابستانی علم کلام دادن، در آخرش هم یه بندی گفتن، خیلی پیام مفصلی بود که گفتن این علم، علم مقدسی است، هر کی میخواد واردش بشه چون علم، علم بسیار متعالی و مقدسه، باید تهذیب و تزکیه بکنه. این فرق داره با علوم دیگه، این در قله علوم اسلامی است. بدونید در کجا قرار گرفتید. خب کسی که میتونه، خدا بهش این توفیق رو انجام ده. نمیتونه، همون مقداری که میدونه، همون که اجتهاد میکنه عقلا، آقا این نظم عالم خدایی میخواد فلان، در بقیه مسائل سکوت میکنه. علم اجمالی کفایت میکنه. همه گفتن علم اجمالی، یعنی لازم نیست حتما شما باید همه مسائل. البته ما یه تبصره ای زدیم، گفتیم طلبه ها نه، طلبه ها باید چرا؟ چون میره برای تبلیغ، ازش سوال میپرسن، باید یاد بگیره، باید اجتهاد بکنه. اما یعنی فرق منبه الکفایه ما لازم داریم، یعنی واجب کفاییه برای یه عده، اما برای عموم مردم نه. اون قطعیات و بدیهیات و اینا رو بلد باشن، ما بقی رو لازم نیست که نظر بدن. یعنی میشه در عقاید توقف کرد، فتوا نداد، اما در احکام نمیشه، لذا باید تقلید بکنی. اما اینجا بایدی وجود نداره. راه سوم بازه و اون توقفه و عدم اجتهاد و عدم فتوا دادن و عدم نظر. من نمیدونم، من میگم هر چی که درسته، همونی که قرآن گفته. آقا قرآن چی گفته راجع به تردد؟ حدیث تردد چیه؟ میگه من بلد نیستم. هر چی قرآن، هر چی روایت گفتم من قبول دارم، اما من الان نمیدونم روایت چی گفتن. لازم نیست که آدم هر چی بلد نیستم فتوا بده یا تقلید بکنه، نه، سکوت میکنه.
یه فرصتی نیست برای اینکه بحث رو ادامه بدیم، فقط این موضوع مهمی است که حالا بعد از ظهر هم بهش میپردازیم. و اجمالا فقط عرض کنم که به زعم من تقلید در عقاید نه تنها جائز، بلکه در مواردی واجب است.
گفتم بعضیا گفتن ضمیر مرجعش پیدا کرد. شما مثل های فیاضی هستید، ایشون هم همچین اعتقادی داره.
دکتر صبحانی هم نظرشون اینه. خب کم کم
چالش بکنیم.
بله، اجماع محصل داره میشه دیگه. شما این قول حضرت عالی جزء قولهای شاز هست. نماز منهای یک.